خب با نام و یاد خدا و با سلام و عرض ادب خدمت دوستان و عرض ادب خدمت استاد و دانشمند عزیزم جناب دکتر پاپولی یزدی که دعوت ما را برای شرکت در مجموع سخنرانی های مسئله ترویج علم در ایران پذیرفتند. همونطور که شما دوستان عزیز میدونید این مجموع سخنرانی ها با هدف طرح و بررسی یا در واقع بحث و گفتگو در زمینه چگونگی توسعه علم و ترویج علم در ایران داره انجام میشه. این گفتگوها دو بخش دارن، بخش نظری و کلی بود که برگزار شد که در اون بخش من بودم، آقای دکتر خانیکی بودن، آقای دکتر فراستخا بودن، و بخش تخصصی که تو رشته های خاص هست که تا الان آقای دکتر نمکدوست، آقای دکتر پاپولی هم که خدمتشون هستیم، و بعد از این توی فروردین ما آقای دکتر محمود محمدی و آقای دکتر رحمانیان در رشته تاریخ بله تا الان صحبت کردن. فکر میکنم که ساختار و چارچوب نظریه بحث ها شکل گرفته. مصاحبه طولانی تقریبا با من درباره اهداف و هدف در واقع چگونگی این سخنرانی ها هم انجام شده. نمیدونم الان موزه فناورین دوستی که مصاحبه کردن اون رو آنلاین گذاشته یا نه، ولی امیدوارم که به زودی بذارن اگر نذاشتن. شما انجام دادین؟ الان منتشر شده؟ بله برای من فرستادیم. بله بله بله. اسم شریفتون آقای؟ آقای محمدی، دوست عزیز. بله این انشالله به زودی در اختیارشون قرار میگیره و اونجا درباره هدف ها و چگونگی این نشست هایی که برگزار میشه بیشتر آشنا میشیم. من با اجازه استاد عزیزم آقای دکتر پاپولی یزدی چند دقیقه کوتاه درباره جغرافیا و مسئله ترویج جغرافیا صحبت میکنم، بعدش دیگه در محضر استاد خواهیم بود و ازشون یاد میگیریم و تلمذ میکنیم. آقای دکتر پاپولی چند وقت قبل با من وقت تماس گرفتن درباره این نشست ها که میخواستن بیشتر از ماهیت و هویت نشست ها بدونن. من چند ملاحظه رو خدمت ایشون گفتم، همون ملاحظات رو باز هم اینجا به بیان دیگری توضیح خواهم داد و بعد هم خدمت استاد خواهیم بود. ملاحظه اول این بود که عرض کردم دانش جغرافیا در جامعه ایران اگرچه دانش دیرینه است، یعنی چیز شبیه تاریخ نیست، ببخشید مثل جامعه شناسی نیست یا مثل نمیدونم زبان شناسی یا دانش های کاملا جدیدتر که تو این 80-90 سال اخیر در آموزش ایران توسعه پیدا کرده باشه. جغرافی دانان مسلمان و جغرافی دانان ایرانی یک سابقه دیرینه حداقل از قرن سوم چهارم هجری رو تا الان دارن. اما خب اینکه جغرافیا چگونه در گذشته تاریخی خودش فهم می‌شده، چطور آقای مهندس بهشتی که میشناسین رئیس سابق میراث فرهنگی همیشه در سخنرانی‌هایی که در نوشته های استاد پاپولی هم هست که چطور معماری ایرانی، شهرهای ایرانی، کشاورزی، دامپروری، هنرها و صنایع و سایر در واقع فعالیت‌های انسانی بر روی خاک و زمین ایران سازگاری داشت با جغرافیای ما، با اقلیم ما، با فهم جغرافیایی که امروزه تا اونجا که من میفهمم، حالا استادم آقای پاپولی یزدی بیشتر توضیح خواهند داد، امروزه از اصول مسلم علمی تلقی میشه، یعنی نوعی سازگاری اقلیمی میان فعالیت‌های مصنوع انسانی با فعالیت‌های طبیعی و ویژگی‌های طبیعی. ولی خود در گذشته بدون اینکه حالا لزوماً این بحث‌ها اینقدر اسم و رسم‌های علمی به خودش بگیره، این شمع جغرافیایی، لنز جغرافیایی وجود داشت. به همین دلیل من از استادم آقای پاپولی یزدی خواستم که این بحث رو چطور اون موقع جغرافیا همگانی بود، به طوری که بخشی از کامن سنس بود، بخشی از فرهنگ بود، بخشی از دانش مشترک بود، ولی وقتی وارد دنیای جدید میشیم به تدریج ما از اون فهم و از اون شعور همگانی فاصله میگیریم. آیمانسپشتی همیشه مثال های جالبی میزنه که مثلا در اصفهان صنایع ذوب آهن میزنیم، در حالی که میدونیم که اونجا این منطقه مرکزی ایران منطقه کویری هست و بحران های کمبود آب داره، یا در یزد همینجور یا در جاهای دیگه. و خیلی فعالیت هایی که آشکارا نابخردی است. چرا این اتفاق میفته؟ چرا امروز که دانشگاه های وسیع، کتاب ها، مجلات و انبوه تحصیل کرده های رشته های علوم انسانی اجتماعی و جغرافی داریم، دانشی داریم که ظاهراً در گذشته ظاهراً نبوده، اما کنشی داریم که دقیقاً برخلاف اون دانشه، و در گذشته کنشی داریم سنجیده بدون اینکه ظاهراً دانشی باشه؟ این یکی از صحبت‌هایی بود که من داشتم. یعنی تصورم این بود که جغرافیات عمل میشد، کنش میشد، بینش میشد، اونم به صورت شعور جمعی. نکته دومی که خدمت استادم آقای پاپولی عزیز مطرح کردم این بود که در دنیای گذشته به چه معنا جغرافیا، خب کتاب‌های زیادی ما داریم، یعنی من سالهای 1340 یا 41 مقاله از آقای دکتر محمدی دانشگاه دانشکده ادبیات علوم ادبیات دانشگاه تهران میخوندم، یک مقاله که 160 کتاب رو معرفی کرده بود از آثار دوره طلایی تمدن اسلامی از قرن سوم تا قرن پایان قرن پنجم، که جالب بود که بخش زیادیش کتاب‌های جغرافیا بود. یعنی اون دوره میتونست چنین آثار، البته حالا جغرافیایی تاریخی، مثلا کتاب مقدسی هم جغرافیاس اصلا تقاسیم و معرفت الاقالیم هم تاریخ، یا مثلا کتاب مروج الذهب و معادن جوهر مسعودی هم تاریخ، هم من فکر میکنم جغرافیا هم هست، و همطور کارهای دیگه. یعنی اون تفکیک هم خیلی به نظر من بارز نبود، ولی به هر حال انبوهی از آثار ماندگار تاریخی وجود داره که هنوز هم دارن اونها به کشورهای به زبانهای دیگه که ترجمه نشدن دارن ترجمه میشن. یعنی اگه قرار باشه از زبان فارسی یا تمدن ایرانی هنوز به زبان انگلیسی یا فرانسه یا یونانی یا زبانهای دیگه به یا همه این زبانها کتابی ترجمه بشه، هنوز از کتابهای قرن چهارم و پنجم و ششم باید ترجمه کنن، نه از کتاب من. یعنی هنوز گویا اونها سندهایی هستن که بشریت میتونه ازشون درس یاد بگیره. از جغرافیای اون دوره میشه درس یاد گرفت، ولی از جغرافیایی که من مینویسم دنیا احساس نمیکنه که نیازی به ترجمه اثر من داره. من سوالی که از استادم آقای پاپولی عزیز داشتم و همزم اگر صلاح دونستم پاسخ بدن، این که اونها چطور جغرافیا رو میفهمیدن، روایت میکردن، چطور جغرافیایی بود که هنوزم داره جهانی میشه، هنوزم داره ترویج میشه، هنوزم داره خونده میشه، ولی امروز ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. نکته سومی که با استادم آقای پاپولی یزدی مطرح کردم این بود که امروز در فضای امروز ایران ما چطور میتونیم دانش جغرافیا رو مردمی کنیم، عمومی کنیم، همگانی کنیم، که فقط در قالب اینکه یه نفر لیسانس و فوق لیسانس و دکترا جغرافیا بگیره نباشه، چون ظاهرا این مدرک ها هیچ پیوند، هیچ نسبتی نداره با اون همگانی شدن این دانشمندان واقعی. در تمام رشته ها مارتین بحران رو داریم، یعنی میلیون ها دانش آموخته رشته های مختلف داریم بدون اینکه این دانش ها لزوما دانش مشترک یا فرهنگ جامعه شده باشه. برمیده پرسشی که من از استادم آقای پاپولی عزیز مطرح کردم این بود که چطور ممکنه که ما بتونیم جغرافیا رو در فضای امروز ایران به فرهنگ تبدیل کنیم، نه فقط رشته تخصصی که عده مدرکش رو بگیرن نونش رو بخورن، اما نسبتی با اونطوری که باید در جامعه برقرار نکنه. من تصورم اینه، چون الان من خودم یه زمانی تاریخ اندیشه اجتماعی در اسلام، تاریخ اندیشه متفکرین مسلمان رو درس میدادم، و با این موتور خیلی سر و کار داشتم و برام جالب بود این مرور که می‌کردم واقعا همگانی بودن این دانش‌ها در دوره‌های تاریخ ما وجود داشت. یعنی تعداد کسانی که جغرافیدان بودن مثل الان زیاد نبود، چندین هزار نفر، ولی اون چند نفره ای که جغرافی میدونستن در واقع مرجعیت و اتوریتی داشتن که اون اتوریتی در واقع دانش رو اعتبار میبخشید، همگانی میکرد و دانش رو ما میتونستیم تعین ببخشیم، یعنی عینیتش رو احساس بکنیم. و همین سوالم از استادم آقای پاپولی از این بود که توی فضای معاصر چطور میتونیم این کار کنیم، چطور میتونیم از این تجربیات پیشین استفاده کنیم، یا الان چه مانعی باش روبرو هستیم. و آخرین نکته، ببینید در فضای امروز جهان، شما دوستانی که به ترویجم علاقه من هستید بهتر از من این نکته رو میدونید، بحث های وسیع صورت گرفته که داستان فقط نیاز ما به دانش نیست که الزام میکنه تا دانشی توسعه پیدا کنه، بلکه نیاز دانش هم برای توسعه یافتنش اینه که همگانی بشه. من در جلسات قبلی که خدمت شما دوستان بودم در این باره کمی صحبت کردم. میخوام بگم فقط مسئله مصرفش یا کاربردش یا اجرای دانش نیست که البته این ضرورت جامعه است، بلکه منطق درونی علمم وابسته است به این که دانش به مقداری که همگانی میشه دانش توسعه پیدا میکنه. این اون وجهی که البته توی جامعه ما کمتر شناخته شده، یعنی ما کمتر اینو فهمیدیم که شرط اینه که جغرافیا توسعه پیدا کنه اینه که جغرافیا همگانی بشه. فقط این اقتضاء جامعه نیست یا نیازهای جامعه، اقتضاء علمه. منطق علم داره اینو میگه که تو آخرین جلسه خدمتتون بودم نقل کردم یک تحقیقی که اخیراً منتشر شده توضیح میده که محققان انگیزه خودشون رو از درون ترویج دانششون پیدا میکنن. محققان، دانشمندان به مقداری که احساس کنن دانششون داره روایت میشه، دیده میشه، به همون اندازه اون در واقع انگیزش رو پیدا میکنن. و اون انگیزش فقط یک امر روانشناختی نیست، بلکه اون خود وجود و ماهیت دانشه. فقط این نیست که یک نفر شوق پیدا کنه، نه، دانش شوقش رو، انرژی عاطفیش رو، دانش انرژی عاطفیش رو از همگانی شدنش کسب میکنه. و بحرانی که ما داریم این هم روایتی که آقای دکتر رنانی در یک از سخنانش بسیار جالب توضیح میداد، مفهوم علم زنده و علم مرده. علم زنده رو ایشون علم میدونه که گفتگو میشه، رواج پیدا میکنه، همگانی میشه. علمی که اگه امروز استاد پاپولی عزیز صحبت میکنه، گوش به گوش ما میریم به دیگران میگیم و همینجا ممکنه که ما در مقابل ایشون وایستیم، نقد کنیم، بحث کنیم، روایتشون رو نپذیریم، به چالش بکشیم. علم مرده کدومه؟ علمیه که اگه ایشون یا من صحبتی کردم همینجا دفن میشه و نه مدعی داره، نه مروج داره، نه شارح داره، نه هیچ دیگه نداره. در ایران ما الان بحرانمون جسد علمه. انبوهی از دانش، سالی آمار رسمیش سالی تا پارسال البته سالی 15,000 مقاله داره منتشر میشه، مقاله‌ای که توی مجلات علم پژوهشی هست. و در نظر بگیرید که این 15,000 مقاله در کنار سالی 100,000 هم 105,000 کتاب البته پارسال کتاب داره چاپ میشه. من دیروز داشتم مصاحبه استاد مهدی محقق رو میخوندم، پیشنهاد میکنم دوستان بخونن، درباره دانش خودش صحبت میکرد که دوران تحصیلش و تجربه زندگیش توضیح میداد که من یک دوره مقاله اون چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی رو پیش استادم، حالا اسمش الان فراموش کردم کی، یک دوره اون مقاله رو خوندم. ببینید چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی چنان جایگاه و اعتبار داره که وقتی کسی میخواد استاد بشه یک دوره باید اون مقاله رو نزد استادی بخونه. ما اساسا تا اونجا که من میدونم دیگه ما متن نمیخونیم اصلا، متن امتحان میدیم 10 کتاب 5 کتاب فلان، ولی این که بگیم شرط این که جغرافیدان بشه اینه که یک دوره کتاب مثلا جغرافی توسعه استاد پاپولی یزدی رو پیش کسی باید بخونی، پیش یک استاد برجسته اگه میخوای جغرافیدان بشی. ولی ما این کار نمی کنیم، یعنی اساسا چنین ریکگنیشن یا اعتبار بخشی برای متنها و برای آلمان قائل نیستیم. برحال این نمیخوام بیشتر از این صحبت کنم، چون میخوام از استادم آقای از پاپولی یزدی استفاده کنیم. من نمیدونم الان مثلا در دانشهای علوم اجتماعی یا جغرافیا چقدر واقعا متنها خونده میشه، چقدر مثلا من جامعه شناس جغرافی میخونم، چون یک بحث ما هم که حالا شادم استادم به اون اشاره کنم شادم نه نمیدونم، بحث در واقع گسیختگی دانش هاست. حالا ادوارد ویلسون یک کتابی داره به نام The Unity of Knowledge، یک پارچگی دانش، خوشبختانه فارسی هم ترجمه شده، که اون میگه که دانش فقط وقتی که یک پارچه باشه دانش، بقیه دیگهش شروره. یعنی وقتی که کسی میخواد جغرافی دان بشه باید جامعه شناسی هم بفهمه، اقتصاد هم بفهمه و چیزای دیگه، و کسی میخواد جامعه شناسی بشه باید جغرافیا رو بفهمه، چون این امکان پذیر نیست. بخشی از بحران‌های جامعه امروز ما ناشی از گسیختگی دانش هاست، شکاف های عظیم که نه تنها گاهی شکاف گاهی اصلا خصم هم دیگه یا نقض هم دیگه به حساب میان. یعنی من در جامعه شناسی چیزی میخونم یا در آنتروپولوژی چیزی میخونم که جغرافیا اونو نقض میکنه، یا دیگری در جغرافیا چیزی میخونه که در انسان شناسی اونو نقضش میکنه. این بحران ماست و این ترویج جغرافیا شرطش یکی از مسئله هاش اینه که ما چطور میتونیم دانش ها رو ادغام بکنیم. یعنی من باید اگه میخوام انسان شناس بشم بینش جغرافیایی رو بفهمم، چون بدون داشتن درک از فضا و مکان و اقلیم انسان فهمپذیر نخواهد بود. خب من بیشتر از این صحبت نمی کنم، ببخشید همینجوری هم زیادی صحبت کردم. در خدمت استاد و دانشمند بزرگ و برجسته کشورمون، افتخار ایران، افتخار این مردم، افتخار این تاریخ، استاد پاپولی یزدی، محقق، ادیب، دانشمند، سخنور و بزرگوار و صادق و شجاع، همه این کلمات رو حساب شده گفتم، به پای تعارفات مرسوم ایرانی نباید بذاریم. همه ای ما میتونیم نام ایران رو با نام پاپولی یزدی در کنار هم افتخار کنیم. دانشگاه ایرانی کم مثل آقای پاپولی یزدی داره، این بزرگ مرد تاریخ معاصر ما. در خدمتتون هستم استاد عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بیاین اینجا.
نه نه همینجوری نشستم.
خب آخه اینجا بهتر میتونن ببینن شما.
بابا اینا میبینن، کی منو نمیبینه؟ بیاد خدا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولا